یا مثل بهی الا. در اینجا هم چون دو طرف ها متحرک هست باید سله بشه و چون ها کسره داره سله به یا مدی میشه. بهی الا، بهی الا. حالا به این مثال ها خوب دقت کنید. انه هو، انه انا. و در این آیه سوره کهف چند ها وجود داره که پشت سر هم سله می شوند. قال له، اولین مورد. صاحبه، دومین مورد. و هو یحاوره، سومین مورد. پس در این قسمت سه ها ضمیر وجود داشت که سله شد و هر سه هم به واو سله شد چون که ها ضمه داشت. در اینجا یک استثناء وجود داره، البته در روایت هفت از آسم که یکی از قرآن سبعه هست و اون در سوره زمر آیه هفتم هست. و این تشکرو یرباه لکم، و این تشکرو یرباه لکم. در یرباه لکم با این که های یرباه های ضمیر هست و دو طرفش هم متحرک است، با این حال هفت ها رو سله نکرده. یربهو لکم یعنی با حرکت ضمه خالص خونده. پس اگر بگوییم یربهو لکم و اشباع کنیم از نظر روایت هفت غلط محسوب میشه، بلکه صحیحون اینطور هست. و این تشکرو یربهو لکم. و اما اگر یادتون باشه در بحث مد منفصل یک نکته رو متذکر شدیم و وعده دادیم که در بحث صله هاء ضمیر اون رو توضیح بدیم. اون نکته این هست که مثلا در انه انا که در اصل انه انا هست، وقتی هاء مضموم صله بشه یعنی اشباع بشه در تلفظ یک واو مدی شنیده میشه، انه انا، انه انا. خب واو مدی در اینجا رسیده به همزه، همزه انا که میدانید سبب مد هست، بنابراین در اینجا یک مد منفصل به وجود میاد، انه انا. و یا در این مثال بهی الا که در اصل به الا بوده، خب وقتی های ضمیر سله میشه در تلفظ اون یا مدی به وجود میاد، بهی الا، بهی الا. در اینجا هم یا مدی به سبب خودش یعنی همزه رسیده، الا. بنابراین مد منفصل به وجود میاد، بهی الا. به این مد مد سله گفته میشه. مقدار اون هم برابر با مد منفصل هست، یعنی مقدارش تقریبا برابر است با زمانی که در اون زمان چهار انگشت یکی پس از دیگری به کف دست خم میشه. خب حالا اگر کسی بخواد منفصل رو به قصر یعنی بدون مد اضافی بخونه، در اینجا هم باید به قصر بخونه، بهی الا، مثل وما ادراک. حالا برمیگردیم به بحث خودمون، یعنی بحث صله هاء ضمیر. خب به غیر از حالت اول که دو طرف هاء ضمیر متحرک بود، در بقیه حالات هاء ضمیر بدون صله خونده میشه، یعنی بدون اشباع، همونطور که قبلا مثال زدیم. در حالت دوم الیه المصیر من حسمه، در حالت سوم له الملک به الله، حالت چهارم علیه آیاتنا منه آیات هداه الى خذوه فغلوه و مانند فیه هدن فیه آیات فیه مبلسون. در این مثال همونطور که بیان شد هاء ضمیر بدون صله یا بدون اشباع خونده میشه با حرکت اصلی خودش، اگر کسره داره با کسره، و اگر ذمه داره باز ذمه. باز در اینجا یک استثناء در روایت حفص وجود داره و اون در سوره فرقان آیه 69 هست، فیه مهانا، آیه این هست: یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. که حفص در اینجا فیه مهانا خونده و یخلد فیه مهانا، یعنی فیه را های زمیر را اشباع کرده حرکتش را. همونطور که در حالت چهارم بیان شد، اگر قبل از های زمیر ساکن باشه، مثلا حروف مدی باشه، های زمیر طبق قاعده صله نمیشه، مثل فیه آیاتون، فیه مبلسون. اما حفظ استثناءن در اینجا صله کرده و اشباع شده، فیهی مهانه. آیه رو میخونیم:
یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیهی مهانه.
در پایان بحث های ضمیر سه تذکر لازم هست که عرض کنیم. تذکر اول، در قرآن کریم هر جا کلمه علیه آمده، های ضمیر در آخر علیه با کسره نوشته و خونده میشه، علیه آیاتنا. اما استثناءً در سوره فتح آیه دهم در روایت حفص علیه آمده، یعنی های ضمیر با ضمه نوشته و با ضمه هم خونده میشه. قسمتی از آیه را میخوانیم:
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
تذکر دوم، هر جا قبل از های ضمیر یا مدی باشه، های ضمیر با کسره نوشته و خونده میشه، مثل فیه. اما استثناءً در سوره کهف آیه 63 حفص های ضمیر را در کلمه انسانی با ضمه خوانده، انسانی هو. قسمتی از آیه 10 سوره کهف رو میخوانیم:
و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره.
تذکر سوم، در قرآن کریم دو کلمه دیگر وجود داره که در آخر اونها هاء ساکن هست. یکی کلمه ارجه در سوره اعراف آیه 111 و همچنین در سوره شعرا آیه 36 و دیگری کلمه فعلقه در سوره نمل آیه 28. لازم به تذکر هست که در این دو کلمه های ساکن همون های ضمیر هست که حفص اونها رو ساکن خونده، اوجه و اخاه و فالقه، یعنی در وقت و وقت های ضمیر در این دو کلمه با سکون تلفظ میشه. در اینجا توضیحات درباره نوع اول از هایی که در آخر کلمه قرار داره به پایان رسید. و اما نوع دوم، های خود کلمه هست، یعنی هایی که در اصل کلمه وجود داره و جزء حروف اصلی کلمه هست، مانند الله. در کلمه الله ها جزء حروف اصلی هست و هیچ وقت نمیتونیم اون رو جدا کنیم. و یا مانند این کلمات فواکهو، فواکهو، ینتهی، ینتهی، نفس قهو، نفس قهو، که در اینها ها جزء اصل کلمه هست و در خوندن هم باید با حرکت اصلی خودش خونده بشه. اگر ضمه هست با ضمه، مانند الله فواکه، و اگر کسره هست با کسره، اللهی ینتهی. به این آیه توجه کنید در سوره علق آیه 15، ینتهی بدون سله باید خونده بشه.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
همه قراء اون رو ایتونی خوندن و این هم طبق یک و اما نوع سوم یعنی هاء سکت. هاء سکت هاء ساکنی هست که به آخر بعضی کلمات متصل میشه. در روایت هفت در قرآن هفت کلمه هست که آخر اونها های سکت وجود داره. این هفت کلمه عبارتند از اول لم یتسنه، لم یتسنه، سوره بقره آیه 259. دوم اقتدی، اقتدی، سوره انعام آیه 90. سوم کتابیه، کتابیه، در سوره حافظه آیه 20 و آیه 26، یعنی دو مرتبه باز تکرار شده. پنجم مالیه، مالیه، آیه 28 از سوره حافظه. ششم سلطانیه، سلطانیه، آیه 29 از سوره حافظه. و هفتم کلمه ماهیه، ماهیه، در سوره قارعه آیه 10. در تلفظ هاء سکت باید دقت کافی به عمل آورد که ها کاملا ساکن تلفظ بشه، چه در وصل باشه و چه در وقت. در وقت مانند لم یتسنه، لم یتسنه، و در وقت مانند لم یتسنه وانظر الى العظام، لم یتسنه وانظر الى العظام. در مورد مالیه که در آخر اون هاء سکت وجود داره، در بحث ادغام متماثلین توضیحاتی عرض کردیم. در اینجا باز تکرار میکنیم مالیه حلکه، هاء سکت که ساکن هست به هاء حلکه رسیده. در اینجا دو وجه قرائت شده، وجه اول ادغام، ادغام هاء سکت در هاء حلکه به این صورت مالیه زلکه، مالیه زلکه. دوم اظهار هاء سکت مالیه حلکه، مالیه حلکه، که در اینجا دوها از هم جدا میشه، یعنی یک سکت بسیار کوتاه در بین دوها میفته. مالیه حلکه. خب در اینجا بحث ما هم به پایان رسید و با تمام شدن این مبحث مباحث عمده و مهم تجوید به پایان میرسه. البته یک سری مباحث فرعی در کنار این بحث ها وجود داره که انشاءالله با توفیق الهی که شامل حالمون بشه در چند درس دیگر تتمه این مباحث رو هم عرض خواهیم کرد. در خاتمه چنانچه سوال یا پیشنهادی داشته باشید، می توانید با ما به آدرس تهران، میدان 15 خرداد، تولید رادیو، رادیو قرآن، برنامه تجوید مکاتبه کنید.
با نام خدا و با سلام بر یگان منجی عالم بشریت و با درود بر امام و امت شهید پرور، 26 درس تجوید رو آغاز میکنیم. عنوان بحث ما در این جلسه احکام همزه هست. همزه هم مثل بعضی از حروف احکامی داره، چه در نوشتن و چه در تلفظ کردن، که به توفیق الهی بعضی از احکام همزه که قاری قرآن با اونها سر و کار داره اونها رو بیان خواهیم کرد. البته این نکته لازم به تذکر هست که در این درس و چند درس دیگری که در آخر باقی مانده به خاطر بیان مطالب و مجبور هستیم از اصطلاحات عربی استفاده کنیم که دونستن اونها احتیاج به اصطلاحات صرف و نحو عربی داره. لذا سعی میکنیم مطالب را حتی امکان به طور ساده بیان کنیم، ولی که در بعضی جاها به ناچار از اصطلاحات عربی استفاده خواهد شد. همزه به طور کلی یا در اول کلمه قرار داره، مثل انتم، انا، امرا، الله، اولئک، و یا در وسط هست مثل یأمر و قرآن، و یا در آخر کلمه هست مثل جاء و شاء و سوء. همزه در اول کلمه و در وسط و آخر اون از نظر تلفظ انواعی داره و هر نوع هم حکمی داره که به طور مختصر و جدول بندی شده برای شما توضیح خواهیم داد. دست رو با این عنوان ادامه میدیم. همزه در اول کلمه. اگر در قرآن دقت کنید متوجه میشید که همزه در اول کلمه یا به صورت الف نوشته میشه، مثل انتم، انا، 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 و یا به صورت عدد 6 کوچک نوشته میشه مثل انتم، انتم، که همزه اول به صورت عدد 6 نوشته شده و همزه دوم به صورت الف انتم. در کلماتی که همزه در اول اونها به صورت الف نوشته میشه مثل انا و انا، ممکنه بعضی تصور کنن که در اول کلمه الف وجود داره، که البته تصور اشتباهی است. برای رفع این اشتباه تفاوت‌هایی رو که بین الف و همزه وجود داره در اینجا بیان میکنم. فرق اول، الف همیشه به صورت یک خط قائم، یعنی تقریبا به شکل عدد یک نوشته میشه و یا به صورت الف مقصوره روی حرف گذاشته میشه، ولی همزه به چهار صورت نوشته میشه. اول به شکل عدد 6 مثل همزه در آخر کلمات جاء و شاء. دوم به شکل الف مثل امر، اخذ و امثال. سوم همزه روی حرف واو مثل مؤمن، که در واقع مؤمن نوشته میشه و همزه روی واو گذاشته میشه. چهارم همزه روی حرف یا مثل کلمه البارئ، البارئ، که در واقع الباری نوشته میشه و همزه روی یا قرار داده میشه، البارئ، در آخر سوره حشر. دومین فرقی که بین همزه و الف وجود داره این هست که الف همیشه ساکن هست و حرکت هم قبول نمی کنه. در ضمن این تذکر رو هم لازم هست بدهیم که الف چون از حروف مدی هست علامت ساکن روی اون گذاشته نمیشه، با وجود اینکه همیشه ساکن هست. اما همزه هم به صورت ساکن و هم به صورت متحرک وجود داره. فرق سوم، قبل از الف همیشه فتحه هست، ولی قبل از همزه میتونه ساکن باشه و میتونه حرکات دیگه. این رو هم تذکر بدهیم که قبل از الف در قرآنهای عربی اغلب یک فتحه گذاشته میشه و در قرآنهایی که به رسم فارسی نوشته شده به جای فتحه الف مقصوره گذاشته شده. و اما فرق چهارم که اغلب در اینجا اشتباه صورت میگیره، این هست که الف هیچگاه اول کلمه نمیاد، زیرا الف همیشه ساکن هست و طبق قاعده‌ای که در درس چهارم بیان شد ابتداء به ساکن محال هست و یا بسیار مشکله، یعنی حرف اول کلمه نمیتونه به صورت ساکن تلفظ بشه. به همین دلیل چون الف ساکن هست نمیتونه اول کلمه قرار بگیره. بنابراین اون چیزی که به صورت الف در اول کلمه وجود داره در حقیقت همزه هست، مثل انا، انتم، آدم، انا، ارض. البته تفاوت های دیگری نیز بین همزه و الف وجود داره که فرصت به ما اجازه نمیده اونها رو مطرح کنیم. حالا به بحث همزه در اول کلمه برمیگردیم. گفتیم همزه در اول کلمه یا به صورت الف نوشته میشه مثل انا، انا، آدم، و یا به شکل عدد 6 نوشته میشه مثل انتم، انا، اذا، که همزه اول به صورت 6 نوشته شده. از نظر قرائت و تلفظ همزه‌ای که در اول کلمه نوشته میشه به دو صورت هست: یک، همزه قصر، دو، همزه وصل. حالا همزه قصر رو توضیح میدید. همزه قصر همزه‌ای است که در اول کلمه واقع میشه و در هر حالتی خونده میشه، چه در ابتدا و چه در وصل. یعنی این همزه به خودی خود حذف نمیشه مگر در قرائت ورش مصری و بعضی از قرا که مورد بحث ما نیست. خب در این مثال ها انا، انتم، آدم، اکبر، همزه ای که در اول کلمات وجود داره به تنهایی خونده میشه ان، انتم. حالا اگه کلمه رو به قبل از خودش هم وصل کنیم، مثلا در انا بگوییم و ان، یا بگوییم و انتم، همزه باز خونده میشه و به هیچ وجه حذف نمیشه. و ان، به این همزه که در وصل کلمات و در میان کلام هم خونده میشه و حذف نمیشه، همزه قطع میگویم. در این مثال ها توجه کنید. ام انتم، ام انتم، که هر دو همزه همزه قطع هست و مثل کمثل آدم، کمثل آدم، و مانند اانتم، اانتم، که همزه ها همزه های قطع هست. دومین قسمت همزه وصل هست. همزه وصل همزه ایست که اگر بخواهیم کلمه رو به تنهایی بخونیم همزه خونده میشه مثل الذین، همزه ای که در اول کلمه الذین هست، الذین. اما اگر الذین رو با کلمه قبل از خودش بخونیم همزه مسلماً حذف میشه و خونده نخواهد شد، مانند والذین. یعنی نمیگوییم و الذین، بلکه همزه ساقط میشه. والذین در وصل کلام همزه ساقط میشه. به چنین همزه‌ای که در وسط کلام در حین تلفظ حذف میشه همزه وصل میگویم، مثل همزه در این کلمات ارجعی، ارجعی، در وصل میگوییم یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، المطمئنه ترجعی. و یا مانند همزه در اول این کلمات الرحمن، الرحیم، و یا الله، که همه همزه وصل هست، در وصل ساقط میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هیچ وقت نمیگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه همزه در وسط کلام و در وصل ساقط میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به چنین همزه همزه وصل گفته میشه. خب حالا ببینیم در چه کلماتی همزه قطع هست و در چه کلماتی همزه وصل هست. میدونید که کلیه کلمات به سه قسمت تقسیم میشه: یک، اسم، دو، فعل، سه، حرف. کما اینکه حضرت امیر سلام الله علیه در حدیث معروفی که از ایشون منقول هست به ابوالاسود دوئلی در تعریف اسم و فعل و حرف می فرمایند الکلام کله ثلاثه اشیاء اسم و فعل و حرف جاء لمعنا. یعنی کلام همش سه قسمت: اسم، فعل و حرف. و و بعد می فرمایند و الاسم ما انبأ عن المسمى، و الاسم ما انبأ عن المسمى، یعنی اسم اون چیزی هست که خبر میده از مسمى. مثلا وقتی میگوییم حسن، یک شخص در ذهن ما خطور میکنه با بعضی خصوصیات، بنابراین لفظ حسن که اسم هست خبر میده به ما از وجود یک انسان با یک سری خصوصیات. حضرت در تعریف فعل میفرمایند و الفعل ما انبأ عن حرکت المسمى، یعنی فعل اون چیزی هست که خبر میده از حرکت مسمى. مثلا وقتی میگوییم حسن آمد، لفظ آمد که فعل هست به ما خبر میده از حرکت کردن حسن، یا در عربی میگوییم جاء حسن، یعنی آمد حسن. لفظ جاء خبر میده از حرکت حسن. در واقع از قوه به فعل رسیدن اون حرکت. همچنین حضرت در تعریف حرف میفرمایند و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، یا معنا فی لفظ غیره، یعنی حرف اون چیزی هست که در لفظ غیر از خودش ایجاد معنا میکنه. مثلا در این آیه دقت کنید، وجاهدوا فی سبیل الله، وجاهدوا فی سبیل الله، کلمه فی حرف هست و معنی آیه هم این هست که و جهاد کنید در راه خدا. خب حالا اگر حرف فی رو در جمله ترجمه نکنید معنی این میشه و جهاد کنید راه خدا، میبینید که جمله صحیح نیست و معنی اون ناقصه. بنابراین فی در بین جمله ربط ایجاد کرد و همچنین در الفاظ غیر از خودش ایجاد معنا کرد، و جهاد کنید در راه خدا. البته تعریفات و معانی که بیان شد در کتاب ها و در بین اهل ادب کمتر مطرح بوده و شاید قدری تازگی داشته باشه، لذا کسانی که مایل باشند این مطالب رو به صورت کامل و واضح فرا بگیرن میتونن به کتاب اشتقاق و همچنین کتاب اساس النحو تألیف مرحوم حضرت آیت الله العظمى بهبهانی اخلده الله فی الجنه مراجعه کنند. خب حالا که با اسم، فعل و حرف تا حد مختصری آشنا شدید، میخواییم ببینیم همزه هایی که در اول اسم یا فعل یا حرف واقع میشه کدومشون همزه قطع هست و کدومشون همزه وصل. اول از حرف شروع میکنیم. به طور کلی همزه ای که در ابتداء حروف قرار گرفته همزه قطع هست، مثل ان، ان. میدونید که به اینها در لسان نحویون، در زبان نحویون حروف گفته میشه، ان، 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 الى، الا، الا، ام، او، و مانند اف که همزه استفهام هست به معنی آیا. اف افترا علی الله کذبه، مگر در یک مورد، یعنی همزه کلیه حروف، همزه که در اول حروف قرار داره همزه قطع هست مگر در یک مورد، و اون حرف تعریف هست که در بحث ادغام لام در حروف شمسی بیان شد. الف و لام تعریف، ال، که در واقع از همزه وصل و لام ساکن تشکیل شده که اصطلاحاً به اون ال بر سر بعضی از اسما در میاد، مثل القمر، الحسن، الارض، الشمس که در واقع الشمس بوده، الرحمن، الرحیم و امثال اونا. این همزه همزه وصل هست، یعنی در وصل به ما قبل از خودش، اصغر، آخر، آدم، اسحاق، اسماعیل، اساطیر، الحاد، امه و امثاله، مگر در ده مورد. که همزه اول این ده مورد یعنی این ده اسم همزه وصل هست و هفتای اونها در قرآن وجود داره. بنابراین تکرار میکنی همزه در اول اسمها به طور کلی از نوع همزه قطع هست مگر در ده مورد که از این ده مورد هفتای اون در قرآن وجود داره. این هفتا عبارتن از یک اسم خود کلمه اسم که با سین نوشته میشه. همزه در اول کلمه اسم همزه وصل هست. مثلا میگوییم اقرأ بسم ربک، نمیگوییم به اسم ربک. دوم ابن یعنی پسر، همزه ابن وصل هست مانند وابن، یعنی نمیگوییم و ابن. سوم ابنت یعنی دختر، مانند مریم ابنت عمران، یعنی نمیگوییم مریم ابنت عمران، مریم ابنت عمران. چهارم کلمه امرو و امره یعنی مرد یا شخص. این امرؤن هلکه، نمیگوییم این امرؤن، همچنین میگوییم این امرؤن. و همچنین کل امرئن بما کسب رهین، کل امرئن، نمیگوییم کل امرئن، یعنی همزه همزه وصل هست و در وصل ساقط میشه. کل امرهم. آیه 21 سوره تور. پنجم کلمه امرأه یعنی زن. قالت امرأة العزیز، نمیگوییم قالت امرأة العزیز، بلکه میگوییم قالت امرأة العزیز، همزه وصل هست و ساقط میشه در تلفظ. ششم کلمه اثنین با سه نقطه نوشته میشه. اثنین که همزه اول اون همزه وصل هست و کلماتی مشابه اون مثل اثنا و اثنین. زوجین اثنینه، نمیگوییم زوجین اثنینه، زوجین اثنینه. و یا در این آیه در سوره توبه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني نمیگوییم عند الله 12، بلکه میگوییم عند الله 12. همزه همزه وصل هست و در تلفظ ساقط میشه. هفتم کلمه اثنتین که مؤنث اثنین هست و کلماتی مشابه هست که در همه اینها همزه همزه وصل هست. در سوره مؤمن آیه 11 دو بار کلمه اثنتین تکرار شده. امت اثنتین و احیی اثنتین، امت اثنتین و احیی اثنتین. و مثل کلمه اثنتا در آیه 60 از سوره بقره، من اثنتا عشرت عینا. تذکر دیگه این هست که در این هفت اسم که بیان شد، ابن، ابنت، امرو، امرأه، اثنین، اثنتین و کلمات مشابه ها، همزه وصل همیشه مکسور هست و وقتی میخواهیم ابتداعا از اول این کلمات شروع به خوندن بکنیم همزه وصل باید مکسور تلفظ بشه. ابن، ابنت، امرو یا امره، امرأه، اثنین، اثنتین. این هم از قسمت دوم یعنی اسم‌ها. و اما قسمت سوم که فعل باشه. در فعل به طور کلی همزه که در اول فعل وجود داره همزه وصل هست به خلاف اسم و هست. مثل اضرب در وصل میگوییم وضرب و یا مانند انصر که در وصل میگوییم وانصرنا وانصرنا. پس همزه در اول فعل ها به طور کلی از نوع همزه وصل هست مگر در چند مورد که همزه در اول فعل همزه قطع هست که عبارت هست یک در فعل ماضی ثلاثی مجرد که فاعل فعل اون همزه باشه، همزه از نوع همزه قطع هست مثل امر، اخذ، اکل، اوا. دنوان مثال فأخذ، یعنی نمیگوییم فأخذ، فأخذ یا فأمرنا. و یا در سوره کهف اذ اول فتیه، اذ اول فتیه و مانند فاکل. در همه این کلمات همزه همزه قطع هست. دومین مورد همزه فعل متکلم، البته متکلم وحده در مضارع از نوع همزه قطع هست. تکرار میکنید، همزه فعل متکلم وحده در مضارع از نوع همزه قطع هست، مثل و اعلم و اعلم یا ام اکفر و یا و ادعو و اشکو انی اخاف. مورد سوم، همزه فعل ماضی و امر از باب افعال همزه قطع هست، مثل اذهب در این آیه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، که اذهب ماضی باب افعال هست و همزه اون همزه قطع. و یا صيغه امر از باب افعال مانند اکرمی و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، که در اکرمی همزه همزه قطع هست به خاطر اینکه امر از باب افعال هست، که البته این آیه در سوره یوسف آیه 21 هست. و یا مثل آیه 282 از سوره بقره و اشهدو اذا تبایعتم و اشهدو، نمیگوییم و اشهدو، و مانند اعینونی در سوره کهف آیه 95 فاعینونی بقوت اجعل، که در اینجا دو فعل وجود داره، یکی اعینونی و دیگری اجعل، که هر دو همزشان همزه قطع هست. چه غیر از این سه مورد، یعنی همزه در فاعل فعل ماضی ثلاثی مجرد و همزه فعل متکلم وحده در مضارع و همزه ماضی و امر باب افعال، بقیه همزه ها در افعال از نوع همزه وحش هست، مثل وضرب وانصر و یا اقتربت الساعه و انشق القمر، که این رو میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه و انشق القمر. خب توجه کردید که در این آیه چند همزه وقت وجود داشت. اولی همزه اقتربت، فعل ماضی هست، افتعلا اقترب، دیگر همزه انشقه که باز همزه وصل بود که از باب انفعال هست، انشقه که قاف در قاف ادغام شده و انشقه شده. در این دو فعل همزه همزه وصل هست، به همین خاطر میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه و میگوییم وانشق القمر. البته همزه الساعه و همزه القمر هم همزه وصل هست به خاطر اینکه هر دو از اسم ها هستند، جزء اسماء هستند. در اینجا یک سوال مطرح میشه و اون این هست که در فعل هایی که همزه در اول اونها از نوع همزه وصل هست، وقتی میخواهیم همزه را در ابتدای کلام بخونیم چه حرکتی باید به همزه بدیم؟ ضمه بدیم مثل عنصر و یا کسره بدیم مثل ابرد. برای شناسایی حرکت همزه وصل در فعل ها قاعده وجود داره که توضیح میدیم. اون قاعده این هست، دقت کنید، برای تعیین حرکت همزه وصل در فعل، اولین حرف متحرک فعل را که بعد از همزه وصل قرار داره نگاه میکنید، اگر ضمه اصلی داشت همزه وصل هم با ضمه خونده میشه مثل عنصر، و الا همزه وصل با کسره باید تلفظ بشه مثل اضرب و استح. حالا در این مثال ها که میزنیم با استفاده از این قاعده حرکت همزه وصل رو میخواهیم تعیین کنیم. اول وانصرنا، فرض میکنیم به ما گفتن که در مثال وانصرنا واو رو نخونید و و کلمه بعدی یعنی عنصرنا رو بخونیم و ما هم نمیدونیم که همزه عنصرنا باید چه حرکتی داشته باشه. خب طبق قاعده که داشتیم باید ببینیم بعد از همزه وصل اولین حرف متحرک چی هست. در اینجا بعد از همزه وصل نون ساکن هست ون سرنا که چون حرکت نداره و ساکن هست کاری با اون نداریم. بعد از نون حرف صاد وجود داره که ضمه داره، بنابراین طبق قاعده همزه وصل هم با ضمه خونده میشه اون سرنا. البته اگر این مثال ها رو بنویسید خیلی به شما کمک میکنه تا حرکت همزه وصل رو زودتر پیدا کنید. حالا به این مثال توجه کنید، واب ورده، واب ورده. اگر واب رو نخونید حرکت همزه وصل که بعد فتحه داره وامتازو، بنابراین همزه وصل باید مکسور خونده بشه. و مثل این مثال وزینت که اگر واب رو نخونیم همزه وصل باید مکسور باشه ازینت. نکته قابل تذکر این هست که در این مثال ها که قبل از همزه وصل واب و یا فا بود، ما در قرائت نمیتونیم واب و یا فا رو نخونیم و از کلمه بعدی شروع کنیم، به خاطر اینکه در لفظ و معنای آیه خلل و نقص وجود میاد که اون چی که ما بیان کردیم به این خاطر بود که تشخیص حرکت همزه وصل راحت تر باشه و مثال هایی بود که صرفا برای این مقصود بیان شد. البته در برنامه آینده مثال هایی بیان خواهد شد که میتوان به راحتی از همزه وصل شروع کرد بدون اینکه خللی در لفظ یا معنا ایجاد بشه. خب دیگه وقت ما به پایان رسیده. در
امتحان الرحیم با نام خدا و با سلام به شما علاقمندان به قرآن، 27 درس از سلسله دروس تجوید رو شروع میکنیم. در جلسه قبل بحث در مورد همزه های قطع و وصل بود که توضیح داده شد و در اواخر درس قاعده تعیین حرکت همزه وصل در فعل بیان شد، به این صورت که برای تعیین حرکت همزه وصل در فعل به اولین حرف متحرک بعد از همزه وصل توجه میکنیم. اگر ضمه اصلی داشت همزه وصل رو هم با ضمه میخونیم، مثل انفرنا، اکتب، انور، اخرج. و در غیر این صورت همزه رو با کسره تلفظ میکنیم، مثل ابورد، اعلم، افتح، انشو، ابنو، اقبو، ایتون و امثال اونها. در کلماتی که اولین متحرک بعد از همزه وصل ضمه داره، تشخیص این که ضمه اصلی هست یا فرعی احتیاج داره به فن صرف و دونستن قواعد اون. در اینجا برای واضح شدن مطلب چند مثال میاریم و روی اونها صحبت میکنیم. این مثال ها خوب توجه کنید. قالو بنو سمقبو تمشو، که این مثال در سوره ملک آیه 15 وجود داره. تمشو و اتونی در سوره نمل آیه 31، ایتونی سوره احقاف آیه 4. خب در این فعل ها میخواهیم حرکت همزه وصل رو تعیین کنیم. در مثال اول قالو بنو که قالو ابنو نوشته شده و از پر همه اون میشه قالو بنو. فرض کنید به شما گفتن قالو رو نخونید و شروع کنید فعل بعدی رو بخونید، یعنی ابنو. خب حرف اول همزه وصل هست که میخواییم حرکتش رو تعیین کنیم. حرف دوم با ساکن هست و حرف سوم نون مضموم ابنو. حالا فکر میکنید همزه وصل با چه حرکتی باید خونده بشه؟ ضمه یا کسره؟ خب ممکنه بگویید طبق قاعده قبلی ابنو، چون نون که اولین حرف متحرک بعد از همزه وصل هست ضمه داره، اما این اشتباه است، به خاطر اینکه در قاعده تعیین حرکت همزه وصل بیان شد وقتی همزه وصل رو با ضمه میخونیم که اولین حرف متحرک بعد از همزه وصل ضمه اصلی داشته باشه، ضمه اصلی. اما در اینجا در این مثال قالب نو ضمه نون اصلی نیست، بنابراین همزه وصل با کسره تلفظ میشه ابنو. ابنو چرا ضمه نون اصلی نیست؟ همانطور که بیان شد تشخیص این نکته احتیاج به آگاهی از فن صرف و ادبیات عربی داره، اما اون چیزی که به طور مختصر در کتب صرف بیان شده این هست که ابنو در اصل ابنیو بوده. ابنیو حرف نون در اصل کسره داشته، ابنه، و در اثر قواعد اعلال ضمه یا به نون داده شده و حرف یا به خاطر التقاء ساکنین حذف شده، پس ابنیو تبدیل شده به ابنو. خب چون ضمه نون در اینجا اصلی نیست، یعنی فی الواقع کسره بوده، پس همزه وصل هم باید با کسره تلفظ بشه ابنو. و همینطور در مثال دومی ثم قبو در سوره یونس آیه 71 در اصل ابنیو بوده، مانند ابنیو، و در اثر قواعد اعلال تبدیل شده به اغزو. پس چون ضمه زاد اصلی نیست و قبلا کسره بوده، همزه وصل هم مکسور خونده میشه اقبو. و باز همینطور در مثال سوم فمشو سوره ملک آیه 15 در اصل امشیو بوده که شین کسره داشته و در اصل همون قواعد اعلال تبدیل شده به امشو. یکی دیگر از فعلهایی که در اونها ضمه اصلی نیست کلمه ایتونی هست در چهارمین آیه از سوره احقاف. آیه رو میخونیم: ام لهم شرکم فی السماوات ائتونی بکتاب در اینجا هم ائتونی در اصل ائتیونی بوده و حرف تا که اولین حرف متحرک بعد از همزه وصل هست کسره داشته، اما در اثر قواعد اعلال و قواعد صرفی ضمه حرف یا رو به تا دادن و یا رو حذف کردن و شده ائتونی. بنابراین چون ضمه حرف تا اصلی نیست و در حقیقت کسره بوده، همزه وصل هم باید با کسره تلفظ بشه ائتونی. اما اگر دقت داشته باشید هیچ کدام از قراء این کلمه رو با دو همزه نخوندن ائتونی، بلکه ایتونی خونده شده، همه قراء اون رو ایتونی خوندن. و این هم طبق یک قاعده هست که این قاعده این هست: هرگاه دو همزه پهلوی هم قرار بگیرن، همزه اول حرکت داشته باشه و همزه دوم ساکن باشه مثل ائتونی، اگر همزه اول کسره داشته باشه، همزه دوم که ساکن هست تبدیل به یاء مدی میشه. بنابراین ائتونی میشود ایتونی، همزه دوم تبدیل میشه به یاء مدی، صدای کشیده پایین ایتونی. و مانند ائته در سوره یونس آیه 15 ائته که طبق همون قاعده همزه دوم تبدیل به یاء مدی میشه ایته،
البته در ابتداء به این کلمات، اما در وسط کلام همزه اول که همزه وصل هست مسلمن هست میشه و همزه دوم هم با سکون خونده میشه.
ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب،
اما در شروع میگوییم ائتونی بکتاب. تا اینجا انواع و احکام همزهی که در اول کلمات نوشته میشه تقریبا بیان شد. فقط چند اصطلاح از نظر فن قرائت باقی مونده که دونستن اونها برای یک قاری بسیار مهم هست. این اصطلاحات عبارتن از یک، تحقیق همزه، دو، تفصیل همزه، سه، حذف همزه، و چهار، ابدال همزه. البته این چهار اصطلاح که گفته شد از نظر قرائت هست. حالا هر کدام از این اصطلاحات رو توضیح میدیم. یک، تحقیق همزه. تحقیق یعنی حق چیزی رو ادا کردن. تحقیق حرف یعنی حق حرف رو ادا کنیم، از مخرج ادا بشه و صفات اون هم کاملا رعایت بشه. خب تحقیق همزه یعنی حق همزه رو ادا کنیم. به عبارت دیگه یعنی تلفظ کردن همزه از مخرجش با رعایت تمام صفات، مثل شدت و جهر، مانند اانتم. در اینجا هر دو همزه به صورت تحقیق ادا شد، اانتم، ایزا، اولوکیه، اقلقیه. اصطلاح دوم، تسهیل همزه. تسهیل که با سین و هی دو چشم نوشته میشه یعنی آسان کردن، از سهل هست. میدونید به خاطر وجود صفات شدت و جهر در همزه، تلفظ همزه قدری مشکل هست، خصوصا وقتی دو همزه پهلوی هم واقع بشه، مثل اعجمیون در سوره فصلت آیه 44. در کلمه اعجمیون در روایت حفظ همین قرآنی که در اختیار ما هست، همزه دوم تسهیل میشه، یعنی صفت شده از همزه گرفته میشه و خیلی نرم تلفظ میشه. در واقع همزه دوم رو طوری تلفظ میکنیم که حالتی بین همزه و الف داشته باشه. این صورت اعجمیون به این عمل تسهیل گفته میشه. پس حرف همزه دوم در کلمه اعجمیون رو به تحقیق نخونده، بلکه به تسهیل همزه دوم قرائت کرده، اعجمیون. یعنی حالتی هست که نه همزه هست اعجمیون غلطه و نه الف، بلکه حالتی بین همزه و الف، اعجمیون. البته این نکته رو هم ذکر بدیم که در روایت هفت مشهور این هست که فقط در یک کلمه، یعنی کلمه اعجمیون، همزه دوم تسهیل شده. اصطلاح سوم، حذف همزه. در قرآن گاهی به فعل‌های برخورد میکنیم مانند اکبر، استکبرت، اصطفا، اتخذ، اطلع. در این مثال ها همزه از نوع همزه قطع هست، افترا، از تکبرت. و حال اون که در درست های گذشته بیان شد که همزه فعل ها به طور کلی همزه وصل هست، مگر در سه مورد. چون سه مورد عبارت بودن از یک، همزه باب افعال، مثل
فأكرمه أكرمی. تو همزه متکلم وحده مثل فأکون. البته در فعل های مضارع. سوم همزه فاعل فعل در فعل ماضی ثلاثی مجرد مثل فأکل منها. خب میبینیم با این که در مثال هایی که بیان شد افترا، استکبرته، اصطفا، اتخذه و امثال اون همزه قطع هست، ولی جز هیچ کدام از سه مورد مذکور نیست. از چرا همزه در این مثال ها قطع هست؟ البته جواب این هست که در این مثال ها یک همزه حذف شده. مثلا افترا در اصل افترا بوده، افترا. همزه اول همزه استفهامی هست که همونطور که قبلا عرض شد همزه قطعه، جزء حروف حساب میشه و همزه قطع داره. همزه دوم هم همزه خود فعل هست که همزه وصله، باب استعال، افترا، که در اصل افتریه بوده در وزن افتعله. خب در افترا همزه دوم چون همزه وصل هست در ما بین کلام مسلمن هست میشه، از افترا تبدیل میشه به افترا. و همینطور که ملاحظه میکنید در رسم الخط قرآن هم با یک همزه نوشته شده، یعنی همزه استفهامی قطع افترا. همینطور در استکبرته که در اصل استکبرته بوده، همزه اول همزه استفهامی قطع هست و همزه دوم همزه وصله که در بابین کلام حذف میشه. و همونطور که عرض شد در خود قرآن هم با یک همزه نوشته شده، استکبرته. و همینطور استفا در اصل استفا بوده، همزه اول همزه استفهام و بعد همزه دوم همزه خود فعل هست که همزه وصله و ثابت میشه در وصل. استفا تبدیل میشه به استفا در قرآن هم با یک همزه، یعنی همزه قطع نوشته شده استفا. و همچنین در اتخذه که اتخذه بوده و باز در کلمه اطلع الغیب، اطلع الغیب که در اصل اطلع بوده که همزه دوم حذف شده. پس همزه در اول این مثال ها همزه قطع هست که مفتوحه. خب اگر کسی بگوید که از کجا بفهمیم همزه در این مثال ها همزه قطع هست، جواب میدیم که در فعل ها همونطور که بیان شد همزه وصل همیشه مکسور هست و در برخی موارد هم مذمومه، یعنی همزه وصل مفتوح در فعل وجود نداره. خب در این کلمات میبینیم که همزه مفتوح هست، پس میفهمیم که همزه وصل نیست بلکه همزه استفهام هست که از نوع همزه قطع میباشه. اصطلاح چهارم، ابدال همزه. ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. تکرار میکنیم، ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. قبلا یک نمونه از ابدال در کلمات اعته و اعتونی توضیح داده شد که در اعته همزه دوم تبدیل به حرف یا مدی شد، ایته. و همینطور در اعتونی که تبدیل شد به ایتونی. ابدال همزه یکی از بحث‌هایی است که قراء در اون با هم خیلی